أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. که دیگه سوالات چقدر فرصت کردید مراجعه داشته باشید این آیات و بنا شد مشارکتتون در بس یه مقدار بیشتر باشه. مثل قبل بپرسید برنامه بعد، جلسه بعدی چیه، چه پیش مطالعه ای داشته باشیم. هرچه مشارکت بیشتر باشه به فضل الهی نتیجه بهتری میگیریم. خب نکاتی در رابطه با آیه 55 نور محضرتون تقدیم شد. ارتباط این آیه با آیه 105 سوره انبیا. یکی یک فرازهای آیه توضیح داده شد تا رسیدیم به کدوم قسمت دوربینا نگه داشتیم. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این که خدا وعده میده به امت اسلام، مخاطب امت اسلام، که چی؟ که بناست الذین آمنوا و عملوا الصالحات اینا حاکم بر عالم بشند و خدا چنین قدرتی دارد. کافی یه مقدار پشت سرت نگاه بکنی متوجه میشی برنامه اون دین مرضی خداست. این طرح و قانون وحیانی اون کارگزارانش هم که آمنوا و عملوا الصالحاتند و نتیجه این میشه که امنیت مطلق و همه جانبه بر عالم حاکم میشه. رسیدیم به این فراز یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یعبدوننی یعنی چه؟ عبادت میکنن مرا. لا یشرکون بی شیئا، شرک نمیورزن به من خدا هیچ گونه شرکی. این نقش جمله لا یشرکون بی شیئا چیه؟ تأکید خوبه ولی دقیق تر. چی؟ یه اشتباهی که تو ترجمه ها رخ داده میدونید چیه؟ ترجمه ها رو ببینید خیلیش اینا اینجوری معنا میکنن که عبادت میکنن مرا و هیچ گونه شرکی نمیورزند. این غلطه. در حالی که شرک نمیورزند خب یعبدوننی را با پس کل جمله من لا یشرکونه را میگم ارتباطش با یعبدوننی چیست؟ خب آها من میخوام میگم تأکید نیست، قیده. عبادت عمدتاً آمیخته با شرک، عبادت خالص نیست. رو به خدا وامیسیم، رو به قبله وامیسیم، نماز میخونیم، اما عمدتاً گرفتار شرک خفی هستیم. میگه عبادت میکنن مرا، اما نه از عبادت که شما خیال میکنید، نه اون نوع عبادتی که هیچ گونه شرکی درش نیست. حالا نقش ادبیات عرب رو برای فهم آیات ببینید. شیئاً اصطلاحاً میگن نکره است، درسته؟ جمله لا یشرکون منفیه، نکره در سیاق نفشه مفید عمومه، مفید عمومه. شیئن نکره در سیاق نفی یعنی عبادت ناب و خالص که ذره ای شرک و ناخالصی توش نباش، یعنی توحید ناب. یه چیز، یه نکته. حالا میفهمید چرا قرآن میگه تدبر کنید، رد نشید. فرق یعبدوننی با جملات قبل چیه؟ قبلش گفت وعد الله، الله وعده داده. لیستخلفنهم، اون الله اونها را حاکم میکنه. لیمکنن، خدا اون دین را تمکین میبخشد. لیبدلنهم، خدا اونها را بعد از اون خوفشون در واقع سراسر وجودشون امنیت. اما اینجا نگفت یعبدون الله، رو قرار قبل یا میگفت یعبدون الله یا یعبدونه، او را عبادت میکنن دیگه. به اصطلاح مفسر المیزان اینجا یک التفات اتفاق افتاده، تغییر عرضم خدمت شما. خطاب قبلش غیاب وعد الله، اما اینجا شده متکلم یعبدوننی. خیلی از عبادت ها در واقع عبادت خدا نیست، اما این عبادت، نه این عبادت، عبادت خداست. یک التفات، دو نکره در سیاق نه بیان میکنه که اون اتفاقی که بعد از ظهور میفته اینه، یک عبودیت و بندگی ناب و خالصانه در این عالم اتفاق میفته. و جالب اینه که هدف نهایی از ظهور یعبدونن لا یشرکون بی شیئا. دیروز عرض کردم ممکنه کسی بگه خب آقا امام زمان میاد، عدالت پیاده میشه، چی میشه؟ بهشت میشه ها، خوبه. آخرش که باید مرد. لذا بعضی اونقدرها انگیزه ندارن برای حرکت به سمت ظهور. من به اجمال این جمله یعبدونن لا یشرکون بی شیئا رو محضرتون تقدیم بکنم که خب انسان استعداد و توانی در وجودش به ابدیت نهاده شده که اون میتونه به سمت اعلی علیین پر بکشه، ربانی بشه، الهی بشه، اسما و صفات الهی در وجودش تجلی پیدا بکنه، و این با عبودیت و بندگی ناب و خالصانه است. یه سیره، یه حرکته. خب مراحلی داره، منازلی داره، بشکن منازل و سائرین، منازل و سالکین، کسانی که واقعا خودشون رو شناختن، میخوان برا اون چه که خدا اینها رو آورده تو این دنیا در اون سمت حرکت کنن. خب منازلی هست. اولین منزل چه منزلیه؟ یقظه. یقظه یعنی بیداری. من معمولا این قسمت آیه را که توضیح میدم این نکته را هم لازم میدونم یادآوری بکنم که عرفان خیلی لغزنده است. عرفان یک وادی عجیبی است که اگر کسی درست ورود پیدا نکنه، آگاهی پیدا نکنه، با همین عرفان بیدین میشه. و ما ده ها عرفان دروغین و کاذب داریم تو همون ایران خودمون، تو دنیا اصلا این آسیب، تو اروپا، تو آمریکا، تو شرق عالم، تو غرب عالم. یکی از معضلات خصوصا امروز که بعد از اون انقلاب رنسانس که انسان اومد خدا را، معنویت را، دین را کنار زد و بعد به بن‌بست رسید، سرش به سنگ خورد، شد عصر رجعت و بازگشت به معنویت. یه فرصتی شد برای یه عده از شیادان و فرصت طلبان. عرفان مثل قارچ رشد کرد، یه عده نااهل وارد عرصه عرفان شدن و خیلی ها را بیچاره کردن. اونایی که باید اهلش می بودند، اون رسالتی که رودوش افرادی بود که مأموریت این رو داشتن، به میدان نیمدن اون گونه که باید بیان به میدان. نااهلان اومدن به میدان، و تو بحث عرفان ما گیر عجیبی داریم که خصوصا در شهر مثل تهران، کرج و امثال اینا یک معضل بزرگی است. عرفانی که ما در اینجا داریم صحبتش رو میکنیم، بحث سیر و سلوکی که صحبتش هست، اون سیر و سلوکی است که ریشه در قرآن و اطرت داره. و یغزه‌ای که میگیم از همون بابه که در مناجات شعبانیه که مناجات اهل بیت بوده با خدا، جا میگیم الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایغرتنی لمحبتک. خدای من نمیتونم، من توانی ندارم که از این وادی ظلمانی و آلوده گناه و نافرمانی فاصله بگیرم مگر اون وقتی که منو بیدارم کنی برای محبت خودت. یغزه وقتی میگیم اینه، اولین منزل یغزه است. یغزه یعنی بیداری، انسان از خواب غفلت بیدار بشه و بفهمد که من انسانم، من اینجا نیومدم برای خوردن و خوابیدن، اینجا مبدع به سمت مقصدی باید حرکت بکنم، قدر خودش رو انسان بدونه، برای چی آفریده شده، کجا باید بره. عمده مردم ماها خوابیم، الناس نیامون اذا ماتو انتبه، مردن بیدار میشه. محدود افرادی هم که به منزل یقظه پا میگذارند، بیدار میشند و سعی میکنند با روی آوردن به فضائل و با فاصله گرفتن از رذائل و با توجه به امام و ولایت به سمت اون کانون الی صراط العزیز الحمید حرکت کن. خب منازل متعدده و گاهی بعضی از منازل ماها باید طرف با عزم و اراده و همت و توسل و توکل تلاش کنه تا از یه منزل به منزل دیگه بره. آخرین منزل چیه؟ توحیده. با این که گفتم معدود افراد اینجا قدم میگذارن از مؤمنان، اینا خیلی قیمتی هند. اونی که اینجا میاد موحد لا اله الا الله میگه، اما این توحید با این توحید زمین تا آسمون فرق میکنه. این یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا است که تو آیه داره. اگر انسان به این توحید رسید کاری خدایی میکنه. عبدی اطعنی اجعل که مثلی، بنده من اطعنی، عبد من شو، من تو رو مثل خودم قرار میدم. چه کار میکنه خدایا؟ انا اقول لشی کن فیکون، من خدا به محض اینکه اراده کنم مرادم حاصل میشه، خواستم برآورده میشه. اطعنی فی ما امرتک اجعل که تکون، تقول لشی کن فیکون، یا عبد من شو. وقتی عبد من شدی تو هم مظهر این اسم میشی، هر آن چرا که اراده کنی همان میشه. وقتی از خود گذشتی، خود ندیدی و خدا دیدی، همه کارات حقیقتا برای خدا شد. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، انسان عوالم دیگه رو در می نورد. هدف نهایی از ظهور اینه. این جاش تو دنیاست، این جاش تو آخرت نیست. زمین رشد انسان عالم ماده و دنیاست. یکی از اسرار رجعت هم همینه که در بحث رجعت، بحث دوران رجعت، این چلا حیاتی باشه و توفیق و سلامتی، اونجا مفصل توضیح میدیم که انسانهایی اینها به من علیه یغزه رسیدند، میخواستن حرکت کنند، میخواستن ناب و خالص بشن، اما دسترسی به معصوم نداشتن، یا معصوم در حصر بود یا غائب بود، چون یگان راه این سیر و این حرکت معصومه. یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک، تنها راه حرکت و شاهراه حرکت و صراط مستقیمش امامه. دسترسی به امام نداشتن، از دنیا رفتن. و اونی که باید بهش میرسیدن نرسیدن، چه کنم؟ بحث دوره رجعت، کسانی که به این مرحله رسیده بودن میخواستن برسن و علی در اثر عدم دسترسی به معصوم و وضعیت عالم و علل و عوامل مختلفی که اینجا فعلا نمیخوام واردش بشم، میمونه برای بحث رجعت. اینا نرسیدن، از دنیا رفتن، چه کنن؟ وقتی حکومت جهانی امام زمان تشکیل شد و این اهداف بلند برآورده شد، پس از اتمام حکومت جهانی امام مهدی که قطعا لتمتع فیها طویلا، مدتش طولانیست، قبل از برپای قیامت یه دوره‌ای داریم به نام دوره رجعت. این دسته از افراد برمیگردن، در حالی که خاتم الانبیاء و المرسلین هست، همه انبیاء هستن، همه اوصیا و اهل بیت هستن، صدیقه طاهره زهرای مرضیه هست و وضعیت عالم یا للعظمه چی میشه خدا میدونه و از ناپذیره. ما اینو اگر میفهمیدیم، هر زمان و مکانی که امید اجابت دعا بود، اینو از خدا میخواستیم، اینو از خدا میخواستیم. یعبدوننی، این با امام قابل انجامه، این رفع موانع میخواد، یه کار همه جانبه ایست. و همه انبیا اومدن ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این بناس محقق بشه. و حالا شاید در ادامه ذیل یکی از آیات یه مقداری این قسمت رو، این عبودیت رو، که وضعیت جهان پس از ظهور چی میشه، در واقع اونی که در دوران ظهور اتفاق میفته، ظهور چیه؟ توحیده. و این ظهور و بروز توحید تو این عالم، عالم رو به کلی متفاوت میکنه. اینکه چه اتفاقاتی تو این عالم میفته با ظهور و بروز توحید، که روایت میگه ایام الله ثلاثه، ایام جمع یومه، یوم یعنی روز، ایام الله سه تاست، یوم الظهور، یوم الکره، یوم القیامه. یوم و روز با ظهور شروع میشه، بعد دوران رجعت، بعد قیامت. چرا؟ چون ظهور دوران ظهور توحیده و ظهور توحید نوره و روزه، قبل شرک است و شب و ظلمت و آلودگی. خیلی صحبت اینجا هست که اولا اهلش باید بیان بگن، نه من، ثانیاً فرصت دیگری رو طلبت. میخوام بگم از این آیات به سادگی رد نشیم. ما اگر میفهمیدیم هدف نهایی ظهور چیه و با ظهور چه اتفاقی میفته تو این عالم، بیقرار میشدیم، از خود بیخود میشدیم، مضطر میشدیم، فریاد میزدیم ظهور را، و ظهور واقع میشد ولی نمیدونیم. نهایت دیدمون اینه که خب حضرت میاد و انشالله همه چیز درست میشه، انشالله دیگه گرونی نیست و چی نیست و چی نیست. نه، قضیه خیلی فراتر از این هست. بگذار تا بگذاریم. و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. این جمله را یکی معنا بکنه. چی؟ بعد از اون، ها تمام، اون چیه؟ بعد از ظهور، یعنی ذالک، یعنی بعد از تحقق این وعده اگر کسی کفر ببرزد، این فاسق است. بله، آها، من همینو دارم میگم. شما این جمله رو چی معنا، این ذالک مشار الیهش چیه؟ وعده است یا اون موعود؟ یعنی بعد از این وعده ای که داده شد اگر کسی کفر بورزد، شک و تردیدی در این وعده داشته باشد، فاسقه؟ یا نه، بعد از تحقق این وعده و آمدن امام زمان و تحقق لیستخلفنهم لیمکننه لیبدلنه یعبدوننی و همه اینها که انجام شد، اگر کسی کفر بورزد، نه و... نه وعده اینه مو... اینا موعوده، اون وعده که داده شده وعده اینه، لیستخلفنهم لیمکنن لیبدلن یعبدوننی، اینا میشه موعود. درست درست آه. هر دو احتمال داده شده، شما باید شواهد و قرائن رو ببینید که کدوم مراده. رو معنای اول اگر ذالک به وعده برمیگرده، اهمیت این وعده رو داره میگه، که روایات دیگری هم داریم که اگر کسی در این وعده شک و تردید داشته باشد، این در حکم کفره، فاسقه. چرا؟ چرا؟ خدا وعده داده، کسی که تو وعده خدا شک و تردید داشته باشه، این یعنی توحیدش مشکل داره. روایاتی در این زمینه داریم راجع به قطعیت ظهور و اینکه با شما با تمام وجود این وعده رو باور داشته باشی، چون وعد الله، اگر کسی بعد از اینکه خدا وعده داده، و اهمیت این تفسیر اینه، بحث انتظار، اینکه با فضیلت ترین عمل امت من انتظاره، اینکه انتظار بالاترین عبادته، اینکه انتظار محبوب ترین عبادت اینه، و دشمن تمام سعیش اینه این قطعیت و این ایمان و باور رو از ما بگیره، این میگم مهدی به مهدی کو، متا هذا الوعد ان کنتم صادقین کو، این حرف کمی نیست، خیلی مهمه، این نشونه خدا باوری انسانه، که اگر خدا چنین وعده ای داده و آینده چنین سرسبز و درخشانه، شما تمام وجودت لبریز از این باور و این ایمان باشد که لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، این اتفاق می افتد. این معنای اول. معنای دوم اینه که بعد از تحقق چنین وعده‌ای، و انشالله آقا بیاد این مسائل محقق بشه، اگر کسی کفر بورزد، این دیگه فاسقه، که خب معناش اینه با ظهور امام زمان جبر حاکم نمیشه، چون اصل ایمان و باور یه امر قلبی است. اون زمان اونی که ممنوع ظلم به هم دیگره، حضرت با ظالمان برخورد میکنه، اما یه کسی تو خونه هر کار دلش خواست ممکنه انجام بده. ظاهر قضیه تفسیر اوله، حالا این رو دنبال بکنید ببینید که این ذالک به اون وعده برمیگرده، و من کفر بعد ذلك فاولئک
تنها موعد برگرده. یک شبهه اینجا به وجود میاد که بنابراین قبل از ظهور اگر کسی شرک بورزد، یه خیلی واقعا مشکلی نباید داشته باشه، معذوره، اگه قرار فقط اون موقع حجت تمام بشه، خب یعنی الان حجت تمام نیست با وعده.
درست میفهم، نکته ظریفیست، ولی شاید تو تفسیر دوم اینجوری میخوان بگن تو چنین شرایط موقعیتی کسی استفاده نکنه، اون دیگه وای به حالش، یعنی تکلیف به نوعی اون موقع چیه؟ سنگینتره، تکلیف اون موقع سنگینتره. یک چنین فضا و شرایطی برای عبودیت ناب و خالصانه خداوند فراهم بشه، کسی از این شرایط استفاده نکنه، خیلی جرمش سنگینه و هیچ عذر و بهانه دیگه. این معناش این نیست که قبل از ظهور طرف عذر و بهانه داره ها، نه، تکلیف اون زمان کمان که قبل از بعثت مردم مکلف بودن، اما بعد از بعثت مردم تکلیفشون خیلی سنگین تره. میخوام بگم ببینید ساده رد نشین، تم از یه طرف در دام غیل و غال ها نیفتیم که آخرش نفهمیم چیه، از یه طرف دیگه سرسری رد نشیم، اون تدبر لازم رو با استناد از خود حضرت داشته باشیم که اینجا چه باید کرد و تکلیف ما چیه. خب این آیه را با این اجمالی که بخشش رو دیروز خدمتون گفتیم، بخشش هم امروز، به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، اگر حق این آیه ادا بشه بر چیزی، بر معنایی، بر حقیقتی جز بر ظهور امام زمان، بر هیچ چیز دیگر قابل تطبیق نیست. یعنی اونی که میاد میگه ما تو قرآن مهدویت نداریم، این آیه رو چه میکنه؟ این آیه چی میگه؟ آدم واقعا بدون هیچ تعصبی بر اساس ادبیات عرب، بر اساس قواعد تفسیر بیاد سراغ این آیه، چنین حقیقتی از زمانی که قرآن داره بیان میکنه واقع شده؟ چون سراغ دارید عالمش، الارضش پیشکش، جایی شما سراغ دارید چنین حقیقتی اتفاق افتاده باشه؟ انسان منصفانه این آیه رو درش دقت بکنه میبینه این مژده‌ای که در این آیه داده شده تمامش، لیستخلفنهمش، لیمکننش، لیبدلنش و خصوصا یعبدوننش، لایشکون بی شیئا، این چیزی نیست که تا به حال اتفاق افتاده باشه. این مژده ظهوره و این از مهمترین آیات تفسیری مهدویت. شما آیات همون 32 و 33 توبه، 105 انبیا و این آیه رو کنار هم بگذاری میبینید چقدر زیبا هم پوشانی داره و چه حقیقت بزرگی رو. اینا کار میخواد، مطالعه میخواد، دنبال کردن میخواد. نکته آخری که محضرتون تقدیم میکنم اینه، شما اگر به تفاسیر اهل سنت مراجعه بکنید هیچ کدوم از این حرفایی که من زدم در اونجا نمیبینید. این آیه رو مژده‌ای بزرگ و نویدی میدانن برای امت اسلام که مژده میده نسبت به خلافت دو خلیفه بزرگ، خلیفه اول و خلیفه دوم. اصلا میگن سند مشروعیت و حقانیت خلیفه اول و دوم اینه، این آیه است. راجع به خلیفه سوم و چهارم نه، این مال خلیفه اول و دومه، حکومت اونها رو میگه و خدا میدونه چه گرد و خاک میکنن با این آیه نسبت به خلافت و حکومت اولی و دومی. یه نکته رو شاید قبلا عرض کردم که از فوت و فنای بحث اینه که ما اگر بخوایم راجع به آیات مهدویت بحث کنیم با مخاطب غیر شیعه، اگر از این آیه شروع کردیم نهایت ناشیگریه. دقت کردید؟ این از فوت و فنای بحث. مناسبترین آیه آیه 32 و 33 توبه بود. شروع با این، با اینکه این آیه شاخصترین آیه است در میان آیات مهدویت، اما امان از اون وقتی که انسان چشمش رو رو حقیقت ببندد، میگن بله وعد الله، وعده ی حکومت خلیفه اول و خلیفه دومه که شما خودتون مستحضرید بالاخره چه دوران طلایی از حکومت رو داشتن و چقدر اسلام توسعه پیدا کرد، اون طرف تا اروپا رفت، اون بر تا آفریقا، این بر تا عرضم خدمت شما ایران و هند رفت و مسائلی که میشنوید. حالا در این زمینه چی بگیم؟ شما چی میفرمایید؟ مگه عبادت صورت نگیره؟ خالص که نبود، میگن عبادتشون خیلی خالص و ناب بود. کی از کجا میگه؟ نه عبادتشون خیلی خوب بود. شما از کجا میگید؟ بسیار دیگه بقیه چی میگید در برابر این تفسیر؟ قبل از این که مسلمان بشن مثلا مشرک بودن، شما الارض رو میگید. بسیار خوب، بقیه این که خب قبلا هم بوده که دوران مثلا حکومت مؤمنان وسیع و گسترده بوده و در اسلام هم زمان حکومت این دو این حکومت گسترده بود. چی بگم بهش؟ بله؟ ما دیروز امروز گفتیم آنچه که ما از آیه میفهمیم، مفسران با قواعد و ضوابط تفسیری بیان میکنن، این چیزی جز بر موضوعی که تحت عنوان مهدویت از او یاد میشه در آیات روایات که آینده جهان به دست حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف احیا میشه، آباد میشه با نور عدالت، بر چیز دیگری قابل تطبیق نیست. یعنی اون چه که در این آیه بیان میشه همون چیزی است که در دوران ظهور حضرت مهدی به وقوع میپیوندد. اما مفسران اهل سنت میگن نه، این آیه مربوط به بعد از رحلت پیامبره، مژده و نوید حکومت خلیفه اول و دوم ابوبکر و عمر رو داره، این مژده و نوید رو میده که خب یعنی این آیه در واقع تعویل شد و به وقوع پیوست. اینجوری میخوان بگن. شما آیا این تفسیر دوم مفسر اهل سنت قبول داری یا نداری؟ ندارید. چرا؟ بسیار
صالحات.
خب
کاری که اون زمان انجام شد که
مصداق چه
کاری
انجام شد؟
همون کار خلاف قرآنی که انجام شد، خلاف سنتی که انجام، همون خلیفه تراشی که انجام شد.
شما داری میگی اون که با این دید نگاه نمیکنه که
ما استدلالمون،
اون میگه من حقم شما باطل.
گفتن که ملاک دلیل ملاکه، ما دلیل ادله که ما داریم با ادله که اونا دارن، خب هم قرآن از هم
من میخوام بگم. ببین حرفای خوبی میزنی تا آقا، اینجا دادگاهه، تو دادگاه قضیه ریاضی صغرا کبرا نتیجه، دلیل بیاریم اقامه کنیم، دلیلی که در واقع قابل رد نباشه. برای آخرین نکته رو بفرمایید تا من برم. حالا فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، اما استمرار چیزی توش نخوابیده که الی یوم القیامه باشه.
البته یه مطلب هست که این بحث بعد الله الذین بعد الله الذین آمنوا منکم، مصداقش همون ظهور خود پیامبر و اصلا بعثت بگیریم. یعنی این اگه باشه، حالا به هر حال اینا مطرح کنه، اینا که خوب یه قول بود، یعنی یه تفسیر بود که مطرح شد که یکی از تفاسیر میتونه همین باشه، یعنی همون وعده‌ای که داده شده و در حد امکانش، در حد اقلش همون زمان پیامبر تحقق پیدا کرده.
ببینید
چون اگر تحقق پیدا نمی‌کرد و من کفر بعد از ذالک و اولئک هم الفاسقون، خب به هر حال اون زمان پیامبر که ایمان آوردن، از اون کفر دوران پیامبر هم اگر اینها در واقع کافر بشن، از اون ایمان عبور کنن، که بازم فاسقن که.
نه ببینید اینا دیروز عرض کردیم سوره مدنی است. زمانی که حکومت در مدینه تشکیل شده و در رأس حکومت شخص آقا رسول الله است، دقت فرمودید، اونجا داره وعده میده. وقتی وعده میده یعنی چیزی که الان نیست، مژده مربوط به چیزی که الان نیست داره بیان. پس این مربوط به بعثت و پیامبر نیست.
وعده میده که این باقی باشه اون چیزی که
اتفاق افتاده. نه 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 نشد. گفتیم وعده و مژده مربوط به امری است که الان وجود ندارد. اگر وجود داشته باشه مژده بهش نمیگن و همه هم میگه در آینده چنین میشود. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لیمکنن لهم لیبدلن نهم، اینا مربوط به آینده است. پس منظور بعثت نیست، مربوط به امری است در آینده. حالا کفایت مذاکرات. یک، اولین مطلبی که ما سوال میکنیم از اینها اینه، شما مبناتون تو بحث امامت اینه که امامت از فروع دینه نه از اصول دین، و فرق اصول و فروع اینه که کاری که مربوط به خدا باشه، اون چه که مربوط به توحید ذات باشه، صفات خدا و افعال خدا، فعل الله، این میشه از اصول. اون چه که مربوط به فعل الناس باشه، کار من و شما باشه، مثل نماز و روزه و حج و اینا، میشه از فروع. خب اونا مبناشون در بحث امامت و جانشینی رسول خدا اینه که امامت و جانشین رسول خدا از فروعه، و این مردم به اصطلاح، حالا راه‌های مختلفی که داره، رأی اکثریت و رأی شورا و امثال اینهاست. شما مبناتون اینه و خلیفه اول رو مبنای مشروعیتش رو میگید رأی اکثریت که در سقیفه بهش رأی دادن، در حالی که آیه میگه لیستخلفنهم، ضمیر یستخلفه به الله برمیگرده، الله تبارک و تعالی اینها را خلیفه و حاکم قرار میده. این یعنی از اصول. کی و کجا خدا آمد خلیفه اول و خلیفه اول قرار داد، خلیفه دوم و خلیفه کجا که ما نفهمیدیم؟ خدا از طریق رسولش این کار کجا؟ توی یوم الانذار پیامبر هم چی چیزی گفت؟ تو مکه هم چی چیزی گفت پیامبر؟ تو غدیر پیامبر هم چی چیزی گفت؟ کی و کجا؟ سندش رو بیارید که خدا اعلام کرده باشه. خدا هم از طریق رسولش اعلام میکنه پیام خودش رو، چون رسول رسول خداست و فرستاده خداست. آیه میگه لیستخلفن نهم، خدا اونها رو خلیفه و حاکم قرار میده، و خلیفه خدا بودن اینها توسط خداست، یعنی امر از اصوله. کجا و کی با چه سند و مدرکی میاد میگید که خدا اینها رو خلیفه قرار داده؟ یه پارادوکسه. شما از یه طرف میگید بحث امامت یه بحث فرعی است، بحثی است که مربوط به خدا نیست، بحث مردم، پنج راه رو براش بیان میکنید، حتی میرسید به القهر و الاستیلا و کودتا و امثال اینها، هر کی قدرت دستش بود او امامه، او جانشینه. اما اینجا سخن از اینه که خدا اونها رو خلیفه قرار میده. سند بیارید، یه سند قطعی و معتبر بیارید که خدا اینا رو خلیفه قرار داده باشه. ولی ما داریم سند قطعی داریم بر این که خدا قضیه خلیفه و جانشین رسولش رو معین کرده. این یک. دو، آیه فرمود وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّهُ وَارْتَضَى لَهُمْ، دین به تمام معنا حاکم میشه و امنیت مطلق برقرار میشه. آیا در زمان خلیفه اول و دوم امنیت مطلق برقرار شد؟ ما یه قضیه داریم در تاریخ، این را میتونید ببینید کتب تاریخ شیعه و سنی، قضیه رده. رده همون ارتداد هست. خب جناب خلیفه خلیفه شد، مأمورین میفرستن مرونبر مالیات بگیرن، زکات بگیرن. سراغ برخی از قبایل میمدن شما ما مأمور هستیم. مأمور کی؟ خلیفه. کدوم خلیفه؟ ابوبکر. و اونی که بنا بوده چیز دیگری بوده، کس دیگری بوده، ما نمیدونیم به رسمیت. اینا به جرم ارتداد، اینا مرتد شدن، مرداشون مهدور و دمند، زن و دختراشون کنیزن، اموالشون مال ما، غارت میکردن، میکشتن در به داغون، نه یه مورد نه دو مورد، قبایل مختلفی را. این امنیت، این لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهمه، این لیبدلنهم بعد خوفهم امناست، که بعضی از مواردش رو انسان شرم داره بیاد اینجا بیان بکنه. تو کتاب اشاره کردن تاریخ بر تا بر اساس اون چه که خود اهل سنت نوشتن، اون تاریخ و واقعیت موجود هست، ببینیم آیا دین اینه که علی ابن ابی طالب و سلمان و مقداد خونه نشین بشن، ابازر به بیابان تبعید بشه، ابن مسعود کتک بخوره، اما کسی مثل خالد، کسی مثل ولیدها بیاد شراب بخورن، نماز صبح 4 رکعت بخونن و اون جرم و جنایت ها رو انجام بدن، مروانه های خبیث بیان حاکم بشن و قدرت در دست این لیمکنن لهم دینهم هست. آیا اینا آمنوا و عملوا الصالحات بودند؟ واقعیتی که موجود تو تاریخ ثبت، اینا عرضه کنید بر آیه شریفه، اصلا میبینه هیچ گونه تطابق هماهنگی این دوتا با هم دیگه نداره. و مهمترینش همون قضیه لایستقلفنهم بود که در اصل بحث مشروعیت و خلافتشون و بعد در رابطه با بحث بعد رفتاری و تا ورودشون به ایران که گاهی به عنوان افتخار بیان میشه که بله ایران در زمان اونها فتح شد. برید واقعیت رو ببینید چجور اسلام وارد ایران کرده و چه قتل و غارت هایی، چه کشتار هایی صورت، خیلی بد اسلام رو وارد ایران کردن. ایرانی ها آوازه اسلام رو شنیده بودن، اینکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو شنیده بودن، سیره رسول خدا رو در فتح مکه و جای دیگر شنیده بودن، اما واقعیتی که دیدن غیر از اون بود. اینا واقعیت های موجوده که گاهی پنهان میشه و پوشونده میشه به عنوان افتخارات خلفا داره بیان میشه. نه اینجوری نبود، خیلی بد در واقع با اسلام و با مسلمان ها و با دیگران و کار را اینا به جایی رسوندن که عبدالرحمن ابن عوف که خدمات زیادی به اینها کرد وقتی مرد ارثش را تقسیم میکردن، شمشای طلایی که به زناش رسیده بود، زن چقدر ارثش؟ یک هشتمه. یه هشتم ارثش که به خانماش رسید، شمشای طلایی که بین خانماش خواستن تقسیم کنن، با تبر اینا میشکستن و تقسیم میکردن. از اون طرف یه عده‌ای بودن که یه دونه خرما نداشتن بخورن شکمشون رو سیر بکنن. این دینه؟ این لیمکنن لهم دینهم اللذی ارتضا لهم. چرا ما برای آنچه که اتفاق افتاده بخوایم درستش بکنیم، پا رو حق بگذاریم، پا رو قرآن بگذاریم و بخوایم این آیه را تطبیق بدیم نسبت به آنچه که بعد از رحلت رسول خدا اتفاق افتاد؟ این نیست مگر تعصب، این نیست مگر اینکه ما چشممون رو به روی حق ببندیم. لااقل بگید آقا بله اینا هم خلافت کردن، خیلی بالاخره مردم رأی دادن، حکومت کردن، اما اون ربطی به این آیه نداره. اونی که این آیه میگه کجا با اونی که اونجا اتفاق افتاد کجا؟ حالا اینا سرنخ‌هایی بود که عرض کردم یه وقتی یه جایی بحث شد، این آمادگی را داشته باشید که منطقی و بدون هر گونه تعصبی ما اون واقعیت رو که وجود دارد بیاییم تو این زمینه مطرح بکنیم و مستنداتی رو که تو این زمینه هست بر اساس تاریخ خودشون و اونچه که بیان شده، موارد خوبی هم که اشاره کردید قبل از رحلت پیامبر، قضیه قلم و دبات و همطور بعد از رحلت پیامبر، منع کتابت حدیث و امثال اینها، اینها میتونه. اما تبیین آیات
فرمودید که با همون مجموعه ادله‌ای بود که برای امامت وجود داره که اینا بر اساس اون چه راجع به خلافت واقعی و حقیقی و این امامت ما در قرآن سنت داریم اینا چون بر خلاف اون عمل کردن این آیه تدبیر نمی‌کنه با کار اون. حالا اینجا یک سوال اینه که اگه فرزن حالا همونطور که قرآن فرموده بود، پیامبر وعده داده بود، بشارت داده بود، مرتب می فرمودن که باید این کار رو بکنید، خلیفه کی هست، جانشین کی هست، اگر دقیقا بر همون اساس عمل شده بود، آیا این آیه بر امامت امیرالمومنین و دوازده امام منطبق بود؟
بله. ببینید اون چه که در زمان امام علی بود و 4 سال خورده‌ای که امام علی آقامون امیرالمومنین حاکم بودن، اون چه که تو این آیه میگه محقق بگید نشد. چرا؟ چون که خود حضرت فرمود در اون 25 سال اونقدر جامعه به سمت تباهی رفت، اونقدر این قطار از ریزش فاصله گرفت، 25 تا کار را از بدعت ها، از کارهای حرام آقا امیرالمومنین ذکر میکنن که هر کدوم از اینها را خواستم اصلاح کنم، صدای وا عمرا بلند شد. اونقدر انحراف در این مردم ایجاد شد، انحرافات عقیدتی و اخلاقی و امثال اینها، که اون چه که آقا امیرالمؤمنین خواست جامعه را اصلاح کند، لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی کند، نشد. و این سنت خدا را حالا باز تو بحث شرایط ظهور بهش میرسیم که خدا امرش بر جبر نیست، مشیتش بر جبر نیست. مسئله امام مسئله کعبه است، مردم و مسئولین باید بخوان، باید اطاعت کنن، باید همراهی بکنن. یک نماز تراویح که خب خلیفه دوم این نماز مستحبی مربوط به شبهای ماه مبارک رمضان را گفت به جماعت بخونن. حضرت وقتی آمدن کوفه، ماه مبارک رمضان بود، امام حسن را فرستادن مسجد که برو به مردم بگو از این به بعد نماز تراویح را به جماعت خواندن ممنوعه، یه بدعت حرامه. حضرت بیرون بود، حالا رفق و فتق امور و سوالات و برنامه هایی که بود، یه وقت یک صدا و همهمه عجیبی از مسجد بلند شد. آقای امام حسن برگشتن، حضرت من چیه چه خبره؟ فرمود تا گفتم صدای با عمرا بلند شد، داد بیداد بلند شد که با اسلاما با عمرا. حضرت فرمود دعوهم، ولشون. اون چرا که امام علی میخواست نشد در اثر اینکه زمینه ها نابود شد. اگر بعد از رحلت پیامبر کار دست امام علی می افتاد و اون زمینه قبلی وجود داشت، بله اینا محقق می شد و اون تدبیر الهی نسبت به آینده جور دیگری بیان می شد. اما خدای علی اعلا که اشراف احاطه داره بر همه امور و می دونه این مردم چه می کنن، تدبیر امور را این گونه رقم زده که این امر به دست امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اون وقتی که خود مردم بفهمن ارزش ولایت رو، که تو آیه بعدی آیه و نورید انمونه همین مسئله مطرح میشه که روزی خواهد آمد که لتعتفن دنیا علینا، دنیا به سوی این حقیقت برمیگرده، به سوی این وعده برمیگرده و ارزش این وعده و جایگاه این وعده رو می فهمن. بعد طولانی نباشه. خواهش میکنم.
مطلب آخر که فرمود و من کفر بعد از ذلک، حالا ما مشار الی را فقط ظهور بگیریم.
بله.
و حالا اگر که مشار الی ظهور باشه، آیا کسی که کافر بشه به اون چه گفته شد و اون مطالب دیگه فاسق نمیشه؟ و من کفر بعد از ذلک، اگه بعد از ذلک زمان ظهور باشه،
بله خب
حالا فقط همون به اصطلاح زمان ظهور باشه، خب من کفر بعد از ذلک، خب کفران کافر شدن در زمانهای قبل از ظهور، آیا
اینا عرض کردن سنگینی تکلیف ها میخواد بگه کفره خیلی جامعه کفران نعمته. با یک چنین نعمتی که خدا اتمام نعمت کرده، اگر کسی کفران نعمت ببرزه و استفاده نکنه، این دیگه واقعا فاسقه. سنگینی تکلیف اونو میخواد بگه، نمیخواد بگه قبلش تکلیف نداره. گرچه عرض کردم ظاهر قضیه اهمیت خود وعده است، با باور این وعده این موعود شکل میگیره. ما اگه شک و تردیدی در این قضیه داشته باشیم، پا نشیم حرکت نکنیم که این وعده محقق نمیشه، چون بار زمین سازی و تحقق عدالت رو دوشه من و شماست. لیقومن ناسو بالقس، باور این وعده زمین ساز این موعود و این تمکین دین و این امنیت مطلق و این عبودیت ناب و بی نظیره. خب گفتیم قرآن به منزله یه قانون اساسی است، کلیات رو میگه، گرچه اینجا خیلی از مسائل رو باز کرد، اما در رابطه با بحث مصداق رسالت روایاته که بیان این اقیانوس رو برای ما بشکافن، اعماق این اقیانوس رو هم برای ما تبیین بکنن. این روایت نورانی از امام سجاد علیه السلام، این آیه 55 نور رو تلاوت فرمودن و فرمودن اینان به خدا قسم پیروان ما اهل بیت هستند که خداوند متعال به دست مردی از ما یعنی مهدی این امت این وعده را محقق خواهد ساخت. این روشن میکنه قضیه رو و تطبیق میده قضیه رو که این آیه مربوط به حضرت مهدی است که با کسانی که از پیروان ما اهل بیت هستند این وعده الهی محقق میشه. و در رابطه با بحث اهداف ظهور، در بحث ظهور بیشتر صحبت خواهیم کرد که اهداف ظهور چی هست، هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ظهور که اصل هدف ظهور اون هست و یه اشارات اینجا داشتیم، اون رو نباید از دست داد. اون اگر دنبال بکنیم خیلی میتونه سازنده باشه. یا من اینم عرض بکنم خدمتون، روایت بعدی که داریم در این زمینه از امام صادق علیه السلام فرمود هاذه الآیه نزلت فی القائمه و اصحابه. این آیه در مورد آقامون امام زمان و اصحاب ایشون نازل شده است. مثلا مورد این آیه قضیه امام زمان هست که در تفاسیر مختلف و کتب روایی ما که مربوط به روایات مهدوی است و آیات تفسیری مهدویت رو هم داره، این مسئله رو اومده بیان کرده. خب بفرمایید سوالی که داشتید، خواستم این دو روایت رو بخونم، بعد نکته ای هست راجع به این آیه ببینیم چی هست و پرونده آیه بعد رو بازش بکنیم. بفرمایید. بله، من این که بگم تمام تفسیرهای اونها را دیدم این واقعیت نیست، ولی تفاسیر مهم اونها را که دیدم این رو تطبیق میده به خلافت خلیفه اول و دوم و عرض کردم سند مشروعیت حکومت اونها را این میدونه. یه نکته دیگه هم شاید من اشاره کردم تو بحث امامت لازمه یادآوری بکنم، اینه که یه تفاوت عمده میان شیعه و غیر شیعه اهل سنت هست و اون اینه که در شیعه یه مبنایی، یک چارچوبی از ابتدا بر اساس توحید بیان شده که جایی اشاره کردم تو بحث ولایت فقیه باز مفصلتر، همه چیز رو توحیده تو شیعه، همه چیز رو اساس توحیده، وحی و نبوت میاد رو توحید، امامت میاد رو توحید، حتی ولایت فقیه میاد رو توحید. این مبنا شکل گرفته و اساس این مبنا تو این خط توحید میاد جلو از همان زمان رسول خدا تا به امروز. اما در اهل سنت اینجور نیست. در اهل سنت بعد از رسول رحلت رسول خدا اتفاقاتی افتاد که این اتفاقات با قرآن، با کلمات صریح رسول خدا تطبیق نداشت. خب بعدن سوال ایجاد می شد اون چه که اتفاق افتاده با اون چه که قرآن میگه و روایت پیامبر میگه، اصلا چرا روایت پیامبر رو ممنوع کردن؟ چرا؟
گفتن قاطی میشه با قرآن، اینا گفتن
که یزهک به سکلاس، اگر کلمات پیامبر آیا مفیده یا مضر؟ اگر کلمات پیامبر مضر باشه که وا نفسا، اگر مفیده چرا جلوشو گرفتی؟ اصلا چرا جلوش رو گرفتن؟ بعد از رحلت پیامبر اتفاقاتی افتاد. خب این اتفاقات با قرآن و خصوصا روایات که جزئی تر مسئله رو روشن میکرد سازگاری نداشت. خب دیگران سوال مطرح میکردن این دوگانگی چیه؟ چه کارش بکنیم؟ لذا اینا اومدن دست به یه توجیه زدن که بیان سند تراشی بکنن که اونچه که اتفاق افتاده بر اساس این آیه بوده، بر اساس این روایت بوده، تفسیرهای این چنینی اولی الامر، یعنی کسی که قدرت دستش، هرچند با کودتا قدرت دستش، قرآن میگه اولی الامر یعنی کسی قدرت دستش باشه، او امام و واجب الاطاعت است، هرچند فاسق باشه، خود قرآن گفته ما میخوایم چیکار بکنیم. این آیه داره میگه این حکومت خلیفه اول و دوم اومدن سند سازی کردند تو این زمینه و خصوصا نسبت به اون تو بحث امامت خوندیم که چجوری یه نفر عهده داره امامت میشن، میگه رأی اکثریت. خب این که فقط خلیفه اوله، تازه اونم اکثریت نبود، بعد رأی اهل حل و عقد، یعنی شورای ریش سفیدا لوی جرگه‌ای بیاد رأی بدن، اینم که فقط خلیفه سوم هنوز ما دو تاشو درست کردیم. ها اگر خلیفه قبل بگه مثلا فلانی امام باشه، اینم میشه امام. خب این که سه تاش درست شد، ما هم رأی اهل اکثریت و امثال اینا. ما یه راه دیگری هم داریم که مأمون میاد امام قبلش را که امین بوده میزنه میکشه جاش میشینه. اینا چه کارش بکنیم؟ میگیم القهر و الاستیلا. اگر کسی با زور هم اومد قدرت رو در دست گرفت امامه. آخه بعضی ها دیگه که این هیچ کدوم از اینا هم نیست، وراثتیش کردن 100%، فرزندان ذکور الارشد فالارشد. گفتم بله وراثتم هست. یعنی اومدن برای این اتفاقی که افتاده یه چارچوب درست کنه، این چارچوبه میزد بیرون، این میزد بیرون، این میزد بیرون. این تفاوت قضیه شیعه با اهل سنت. شیعه از اول یه معیار مبنایی داشت بر اساس توحید، از روز اول تا الان هم همون حرفا میزنه بدون کم و زیاد. اما اهل سنت نه، عمدتاً از قرن دوم به بعد، از قبل شروع شد، اما تدوین کلامی آنچه که بعد از رحلت رسول خدا اتفاق افتاد عمدتاً از قرن دوم و سوم به بعد اومدن دنبال سندسازی و استناد به آیات و روایات که هر انسان منصف و بدون هر گونه تعصبی بیاد سراغ ادله‌ای که اینا میگن حقیقتاً قابل پذیرش
نیست.
که توحید از دست رفت دیگه، توحید از دست رفت. خب آیه بعدی که داریم و آیه بسیار بسیار حساس و مهم نیست، آیه 5 سوره قصص، آیه که آقامون وقتی به دنیا میان با آقای امام حسن عسکری بیان میکنم به اذن خدا سخن بگو، آقامون امام زمانی که تازه به دنیا اومده به قدرت و اجازه الهی، این آیه را میخونه. پیش مطالعه داشته باشید، روایات فراوانی. ما کمتر آیه مهدوی داریم که اینقدر آیه زیل روایت زیلش باشه در تفسیر و تبیینش. یه پیش مطالعه داشته باشید انشالله روز شنبه بتونیم به شرط حیات و سلامتی این آیه را خدمتون داشته باشیم. درس حبیب هم یادتون نره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على
محمد و آل محمد.